صحت سرمایه زندگی. از رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی، به این برنامه صحت سرمایه زندگی از رادیو آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز صحبت جالب داریم که با دکتران که مهمان ما هستند با آنها در میان میگذاریم و یویست که اخیراً در کابل در یکی از شفاخانه ها عملیات جراحی صورت میگیرد برای جلوگیری از مرض شکر و شویش. یک افغانی که در اونجا عملیات شده، این یک دکتر از پاکستان هر هفته سفر میکنه، میاید در شفاخانه کابل این عملیات انجام میده، البته با یک اندازه با قیمت نظر به افغانستان گرانبها. و این ترتیب از این عملیات تر است که روده ها را با معده مستقیما وصل میکنه، قرار معلوم قرار ای که اما خود مریض مایی را تشریح کردن که روده را با معده وصل میکنه و نمیگذارن که شکر رای شکر بلاک میکنن و وزن کم میکنه این کار و خود عملیات هم بسیار کم وقت در بر میگیره. ما در صحبت امروزی خود مهمان ما دکتر صاحب عبدالله هستند که در لندن تحصیلات رشته طب خواندن و همچنان متخصص قلب هستند. دکتر صاحب سلام علیکم، به این برنامه صحت سرمایه زندگی از رادیو آزادی خوش آمدین.
بسیار تشکر صاحب، سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان گرامیتون، تشکر از وقت دادنتون.
دکتر صاحب شما شنیدین که یکی از مریضایی که امروز در کابل هستند و به زودی ها شاید 3 روز پیش در اونجا عملیات شده باشند در یکی از شفاخانه های کابل و در این عملیات خود اینا در بارش وقتی قصه میکنن که یک دکتر از پاکستان میایه و اطراف معده را پنجای سوراخ میکنه و باز یک بایپاس میکنه که بایپاس دوگانه هم وجود داره و یگانه هم وجود داره. این بایپاس با قیمت های 2,50,000 افغانی و دوگانش به 3,00,000 افغانی مصرف میشه. شما امی عملیات چه قسم بررسی میکنید؟ چی گونه یک عملیات است؟
بسیار تشکر. اول خود ما بفهمیم که به کدام مریضا ای عملیات ضرورت داره. ما مریضای دیابتیز یا شکر دو قسم مریضا داره. مریضای قسم اولش که به او انسولین نمی باشه، مریضای قسم دومش که انسولین داره در جسمش ولی متاسفانه انسولینش کار نمی کنه یا شکر خونش پایان نمی آیه. این عملیات که از اصلا به مریضای قسم دوم دیابتیز هست. این عملیات فکر می کنیم که باید به این ما بفهمیم که اصلا در عملیات چی میشه. این عملیات معده 4 قسم اقسامش داریم که در اون 4 قسم یک قسمش ما گستریک سلیو یا سلیو معده میگیم. در این جراحی تقریبا در حدود 70-80% معده را برداشته می شود و معده به شکل یک لوله باریک در می آید. دوم قسمی که از ما به گستریک بایپاس میگیم، در این چیز می باشه که در این روش معده کوچک ساخته می شود و مسیر روده مثل که خودتان فهمیدی تغییر می کند تا جذب غذا کمتر شود. و سوم قسمتش حلقه معده می باشد. یک حلقه قابل تنظیم دور قسمت بالایی معده گذاشته می شود تا ورد غذا محدود شود. و آخریش که از ما برش دورینال سویچ میگیم که این جراحی پیچیده ترک معده می باشد، معده را کوچک می کنه، در این وارد را داخل می کنه. هر نفر که شکر داشته باشه اولین چیزی بسیار ضروری است که شکر دوم قسم داشته باشه که به این جراحی میره. شکر اول اگه داشته باشه یا دیابتیز تایپ 1، او مریضا باید عملیات نکنه. عملیات فقط به تایپ 2 دیابتیز است. باز دیگه چیزایشی است که ما
همینجا دکتر صاحب توضیح خودم هم کار دارم. همین شکر تایپ 1 و تایپ 2 کدامش امو است که انسولین میگیرن؟
تایپ اردویش که است انسولین میگیره ولی تایپ 1 که است 100% باید انسولین بگیره. چرا داخل جسم مریض انسولین تولید نمیشه. این تایپ 1 است. باز تایپ 2 که از دو انسولین ضعیف میشه به مرور زمان یا فعالیت خودش نمیکنه. اولین ابتدا ما از دوا شروع میکنیم، دوا میتیم به قسم شکل مختلف گولیا. باز یک وقت میایه که شکرش کنترل نمی باشه، باز ما با انسولین برای شروع میکنیم. انسولین استعمال انسولین در هر دو تایپ می باشه، ولی به تایپ اول لازم از باید شروع کنیم از روز اول، ولی به تایپ تو که از پس از دوا خوردن وقتی که شکرش کنترل نباشه به مرور زمان، یک قسم دوا دادیم، دو قسم، سه قسم، چهار قسم، مریضی شکرش کنترل نمیشه و سیمایی تستش که ما میکنیم او زیاد بالا میاد، باز ما انسولین برای شروع میکنیم. وقتی که انسولین شروع کنیم، بازم اگر شکرش کنترل نشوه و مریض وزن زیاد داشته باشه، وزن به اساس ما باری ماس اندکس میگیم، بی ام آی، با بی ام آی که از اوسط طول و وزن یک مریض میباشه، اگر 35 بالا باشه، مریض همیشه دوا میخوره، انسولین میگیره، وزن زیاد است، بازم کنترل شکرش نیست، به این قسمت باز گستریک سرجری یک آپشن است که باز با مریض دکتر گپ میزنه. در این سه قسم نفر انوالو میباشه، یکیش دکتر جراحی، دکتر شکر و دکتر تغذیه. هر سه تا به این چیز مریض را دیسکس میکنه، باز میگه که صحیح است، مریض باید حالی فعلا این سرجری بکنه، فایده برش میده.
خب شما میخواستین که سر باز رقم های دیگه ایش هم صحبت کنین، من گفت شما را قطع کردم به خاطر از اینکه انسولین باشه و یا دیگه دواها را میگیرن. شما دوام بدین صحبتتان درباره همین قسم امراض که وقتی که عملیات میکنن، بازی عملیات چی کار را انجام میده که سبب کاهش شکر و همچنان کمی وزن شوه؟
ایخو اصلا عملیات وزن است. باید این ما بفهمیم که اینمی گستریک سرجری که است، این به خاطر وزن میکنه. وقتی که وزن کم میشه، به اساس وزن کم شدن غذا گرفتن کم میشه، با هرمونات مختلف، هرمونات که رول داره به قسمت شکر، به او تغییرات میایه، به امی اساس شکرش به پایان میره.
امی عملیات تاثیرش، عوارض جانبی از این چی است؟
عملیات خوب فایده ایش یکی می باشه که وقتی که وزن کم شوه، به اساس وزن کم شده در کل جسم تغییرات می، به اساس تغییرات شکر کم میشه، فشار خون کم میشه، چربی خون که از او کم میشه، فوایدش است. ولی بعضی منشه که از مختلف کمپلیکیشن که ما میگیم یا مشکلات هم داره. در مشکلاتش یه است که یک ابتدایی مشکلات است که در جریان عملیات، هر عملیات ها داره، خونریزی و سردردی و سرچرخی و گنگسیت و میکروب، این چیزا خواه امرای کلی عملیات ها، مشکلات نتیزی های امرای کلی عملیات ها. ولی طولانی مشکل که است در این یگان وقت شکر بسیار پایین میره. ما برش دمپنگ سندروم میگیم که شکر خون بسیار پایین میره. اون مشکلات است. چون چیزی است که ما به این بسیار واضح بفهمیم که این شکر را مطلقاً از بین نمیبرن. این بسیار ضروری چیز که ما بفهمیم. این یک موقتی چیز است که کمک میکنه که شکر خوب شوه یا شکر به نرمال بیایه. ولی در ضمن این بسیار ضروری است که ما شما بفهمیم که هر مریض که جراحی معده کرده به خاطر وزن و به خاطر شکرش، باید در غذا احتیاط کنه، در ورزش و جمع اکسرساز کلی چیزا را جاری بسازه، کوشش بکنه که چیزای شکری و قندی زیاد نخوره. و بسیار مهمی است که یگان وقت پس از عملیات باز مریضاش وزنش زیاد میشه که احتیاط نکنه. باز یک مرحله میاد که وزنش زیاد میشه، شکرش بالا میره ولو که عملیات کرده باشه. بسیار مریض ما دیدیم که باز دوا برای شروع میکنیم.
بله دکتر صاحب، امی عملیات اگر در اروپا شوه حدود چند مصرف خواهد داشت برای کسی که در اروپا زندگی میکنه؟
ای به این قسمت شاید ما نمیفهم چقدر مصرف میشه. چرا در اروپا سیستم صحی هر کشور مختلف است.
بله
در کدام کشورها که انشورنس هست و انشورنس میده، در کدام کشورها که سیستم صحیش 100% مفت است مثل انگلستان واری، در اونجا باز دولت میشه. من نمیفهم که مصرف چقدر میاد.
بله خو خیری، مریضی که با ما صحبت کرده اینا گفتن که در افغانستان اگر یک بایپاس کنه از میده او را 2,50,000 افغانی میگیره، و اگر دبل بایپاس کنه که من نمیفهم که چی است و شما میتونید کال توضیح کنید که یک بایپاس و دبل بایپاس چی است، او در حدود 3,00,000 افغانی میگیره و وقتی از این عملیات هم که است از بین 10 دقیقه تا 25 دقیقه است. امی اول خسر از امی بهتر است گپ بزنیم که امی یک بایپاس و دبل بایپاس تفاوت چی است، چی باید بکنم، چی میشه؟
چطور که ما براتون تشریح کردیم صاحب، امی چهار اقسام میشه است. آل نمی ترمینولوژی محلی من نمیفهم که دبل بایپاس و سنگل بایپاس چی است، ولی امی چهار تا مهم عملیاتش است. یکیش ما گاستریک سلیو میگم. در گاستریک سلیو تقریبا و مفتاد اشتاد فیصد میده را برمیه. دومش که است و روکس این وای گاستریک بایپاس ما با او میگم که او در این چیز می باشه که معده کوچک ساخته می شود، مستقیم از اسافگس و دودنه معمولی قسمت انتستان که می باشه به او وصل می کنه. او سوم که ما گفتیم گاستریک بند می باشه، گاستریک بند در او معده از بین نمی بره، ولی یک چیز حلقه پلاستیکی حلقه را چیز می مانه به می اولین قسمت اسافگس نمی تیوب که ما در اونجا میمانه.
بله
و چهارمی که هست و دودینل سویچ هست. ما حال بسیار وقت نمیفهم که دبل بایپاس برای چی میگه.
خب بخلم که دو سنتر میکنن که توسط دو سنتی کار میکنن، چیزی که می چون خود ما کدوم آدم متخصص نیستم، خب بر ترتیب روده را وصل میده را که روده ها وصل میکنن مستقیما که شکر را بلاک کنن. اما بله چیزه
و دودنال سویت از برودا که ما وصل میکنه. بله او اینمی دوم که ما براتون عرض کردیم اون روده را وصل میکنه، گاستریک بایپاس کرد گاستریک سلیو نمیکنه.
بله خب آمدیم سر خود مرض شکر. او کسایی که انزولین نمیگیرن و وزنم ندارن، بسیار وزنشان تا کم است و اما شکرشان بلند، برای اونا چی باید بکنن؟
خب باز در این خود چطور که ما عرض کردیم شکر مرض کل عمر ما مریض می باشه. در این مهمترین چیز که از چقدر که دوا کمک میکنه، چقدر که دکتر کمک میکنه، با همون سویه باید مریض خود مسئولیت بگیره. مسئولیت چیز و قسمت غذایش هست و قسمت دواش هست. دوا خوردن بسیار ضروری است. وقتی که دوا میخوره باید در ما در اروپا در امریکا در این کل جای که هست مریض یک منظم سکجول داره که باید از 3 ماه پس بیاید دکتر رو ببینه، معاینات خونش بکنه. به اساس معاینات خونش ما میبینیم که چقدر شکرش بالا شده. اونم یک نمره ما داریم که از این نمره بالا شد باید دوم دوا شروع کنیم. از او کده زیاد بالا شده باید سوم دوا شروع کنیم. از او کده بالا شده چهارم دوا شروع کنیم. از او بالاست آل وقت انسولین است. یک سیستم هر دکتر داره. این یک گایدلاین یک پروتکل که ما گویم یک قانون شکر از کل دنیا او را تعقیب میکنه. متاسفانه در کشور ما مریضا به یک دکتر میته، یک دکتر برش دوا شروع میکنه، او را در یک هفته میخوره، پس از یک هفته به دیگه دکتر میره او برش دیگه شروع میکنه. چرا که این دوای شکر که از به اساس هموگلوبین A1C که ما میگیم و تراکمی که برش میگه سیمایی تراکمی به اساس او است. او تراکمی است و بسیار تعلق داره به امراه کوریات هموگلوبین و کوریات خون. او دسته ما پخته میشه. از او که پیش که ده دفعه ما تست بکنیم اونمو شکر کنترلش بالا میاد. ولو که مریض دوام میخوره و نتیجه دواش معلوم نمیشه. به همین خاطر بهترین همی است که هر سی ما اگر مریض تست بکنه ما میفهمیم که دوا چقدر تاثیر کرده به یک مریض. اگر از سی ما پس پایان باشه و دوا خوب باشه مو را جاری میکنه. اگر با پایان زیاد باشه باز دوا ما میگیم که حالی در دوا دومیش ضرورت است. به همی اساس انسولین مختلف انسولین هم به همی اساس شروع میکنیم که هموگلوبین ایوانسی تا کدام جای باشه باید انسولین شروع شد.
دکتر سوی بزرگوار امی سر خود مرض شکر اگر بیایم سر عواقب مرض شکر اگر به احتیاطی کت مرض شکر صورت بگیره انسان در چی حالته می؟
بله سب یه بسیار مهم سوال است. چرا همیشه به صفت مریض در فکر ما فقط شکر می باشه؟ ما میگیم که شکر ما باید پایان باشه، شکر ما و کنترل شکر ما خوب باشه، ولی شکر کیست؟ شکر ما در میزبان تبابتی مرض بسیار چیزا است. شکر به سر قلب بسیار مضر اثرات داره، شکر به سر چشما بسیار مضر اثرات داره، شکر به سر گرده و کلیه بسیار مضر اثرات داره، شکر به مختلف ما اعصاب که داریم به مختلف قسمت های جسم ما که رفته خصوصا به پا و به ایجا بسیار مضر اثرات داره. این کل مشکلات وقت شروع میشه که شکر ما کنترل نباشه. اگر شکر ما کنترل باشه نمی نمره که ما گفتیم هموگلوبین ایوانسی یا تراکمی شکر در ما بین 6 و 7 باشه کنترل باشه، ولو که بسیار سال ما شکر داشته باشه مشکلات دیگر نمیه. وقتی که کنترلش خراب شود ما احتیاط نمیکنیم یا دوا نمیخوریم، یک روز دوا میخوریم یک روز دوا نمیخوریم، یا یگان وقت بسیار مریضایی واری میکنه دکتر برش یک نقطه نوشته میکنه یک مقداری یک تابلت شکر است و 1000 میلی گرم ما از این نصف میگیریم. 5-6 ماه پس میریم به امرای دکتر گپ میزنیم والا ما خود نصف گرفتیم. چرا نصف گرفتی؟ به این خاطر نصف گرفتیم چرا او سردردی به من میکرد یا دیگه مشکلات داشتیم یا دلم بد میآید یا یگان وقت زیاد استفراغ میکردیم. این چیزا به 5 ماه نیست که 5 ماه منتظر شویم امرای دکتر گپ بزنیم. وقتی که مشکل جور یک تابلیت میکنه به شکر آلی بسیار اقسام دوا است. یک کار نمیکنه دوم دوا ما شروع میکنه، دوم کار نمیکنه سوم کار میکنه، چهارم مشکل نیست. ولی امرای دکتر که تماس بگیره و امرایش دیسکس رو با یک دکتر هر روز او را تغییر دادن این یک مشکل به قسمت کنترل شکر است.
کدام راه دیگه برای عملیات شکر وجود داره؟ فرزن طریق پانکراس و دیگه سابقه سرش آوازه ها زیاد بود که دکترها سر ازی تحقیق میکنن که عملیات را پیدا کنن که وجود پس دوباره انسولین تولید کنن، اما تک چیز وجود داره؟
او پروسه روان است، ویچر در این قسمت است، چند کشورها ترایل میکنه، ولی باید ما او چی امکانات داخل افغانستان ما داریم به قسمت توی باید زیاد توجه بکنیم. او این ادوانس تریتمنت که حالی به او ریسرچ میکنه امکاناتش فعلا در افغانستان نیست. به صفت دکتر ما به مردم خودم میگم که کدام دوا که ما داریم اگر او رو به صحیح طریقه بخوره مشکلاتش کم میشه.
خب بی برای کسایی که افغانهایی که در خارج از مملکت زندگی میکنن هم بسیار زیاد مهم است که اگر یک تحقیقات جریان داشته باشه و راههایی که در اینجا در طب پیشرفته اروپا و امریکا وجود داره، در این ساحت چقدر معلومات در دست شما هست که در کجا رسیده و چی نوع تحقیقات شده؟
آوازتون نشدیم ببخشید.
گفتم که در اروپا و امریکا هم بسیار زیاد افغان ها زندگی میکنن که مرض شکر دارن و با مشکلات روبرو هستند دور از افغانستان. در افغانستان امکانات کم است، اما در اروپا و امریکا که طب پیشرفته شده و این تحقیقات شروع شده، اینا چی نوع غیر از این دواهایی که میخورن که اگر منظم میخورن یا ورزش میکنن، چی نوع امیدواری های برای آینده از اینا وجود داره که اگر یک در نتیجه یک تحقیقات در اروپا که از تحقیقات شما آگاه باشین که یک رای حل برای مرض شکر پیدا شود؟
خب در این قسمت دو تا چیزا که از یکیش ما هایبرید اوتومیتد آرتفیشل پنکریاس سیستم میگه، دومیش که از بیتا سل ریجنریشن هست، یا دویش از آل اکسپریمنتل پروسیس هست. ما فکر نمیکنیم به این قسمت ما دیتیل یا تشریح بهش بکنیم. وقتی که آمد ما فقط هم میگیم که امرای فامیلی مدیسن دکترا که داره امرایش گپ بزنه که امکاناتی و تداوی در قسمت یا در کشور هست یا نیست، او برش راهنمایی میکنه.
آمدیم سر بخش دیگهش. یک فرزن یک نفر است بسیار زیاد لاغر است، شکرش بلند است و اگر ورزش بسیار زیاد بکنه کالوری ببازه دیگه بسیار زیاد از این قدم لاغرتر میشه. برای این مردم چی توصیه میکنین که در زمان لاغری خود غیر از این که فرزن شکر کمتر بگیرن در غذای خود دیگه چی باید بکنن؟ به خاطر که شکر هم طبق گفته شما دکترها این خودش هم ضروری است برای وجود انسان، تو نیست که یک چیز غیر ضروری است. برای این چی توصیه دارین؟
اول خیلی است که اگر یک نفر لاغر باشه و یک نفر چاق باشه، هر دویش که وقتی که دکتر او را میبینه، هر دویش انتخاب دوایش مختلف است. با کدام نفرا که چاق است به او ما او دوا میتیم که به قسمت شکرشم کمک کنه و به قسمت وزنشم کمک کنه. کدام نفرا که لاغر باشه به او دوای شکر میتیم که اثر به وزنش نکنه ولی کمک امرای شکرش بکنه. ما که یک چیز بسیار ضروری است، ضروری نیست که یک مریض بره در جمنازیم در اونجا هر روز ورزش بکنه، اکسرسایز بکنه. یک عادی چیز که اویدنس بیس است و بسیار فایده داره، فقط عادی گردن تقریبا اگر 40 دقیقه و 50 دقیقه هر روز اقلا در یک هفته 4 دفعه یا 5 دفعه بکنه، تقریبا از 15 تا 20% فایده میده که شکرش پایین بره و فشار خونش کم شوه و چربی خونش کم شوه.
یک نفر همیال شنونده های ما پرسان کردن که اگر یک کس ورزشکار باشه، بادی بلدر، فرزنده جم بره همیشه و باز هم شکرش بالا باشه، در باری از او چه قسم گفته میتونیم؟
خب در این باز چرا هیچ امکان نداره که یک مریض رگولر اکسرسایز کنه، خصوصا بادی بلدر ها، چرا که او خب بسیار قوی اکسرسایز میکنه، شاید مشکل دواش باشه. باید دواش روی بکنیم که دواش چی میگیره، باید دکتر رو ببینه که کدام دوا او میگیره، دوا میخوره، چقدر مقدارش هست، چرا شکرش پایین نمیره.
دکتر صاحب، شما فقط یک توصیه چند نکتهی برای کسایی که در افغانستان به مرض شکر روبرو هستن، خلاصه در ظرف 2 دقیقه یا 3 دقیقه بگوین که اینا چی باید بکنن اما تو عاجل و فوری که ضرورت است برای کسی که مرض شکر داره؟
شکر صاحب، اولین چرا که ما پیشم گفتیم مسلسل دکتر دیدن بسیار ضروری است که اقلا در سال 2 دفعه خوب ببینه، چرا که اینمی تست که ما پیش عرض کردیم میگلوبین A1C باید اقلا در سال 1 دفعه یا 2 دفعه ای را باید چک کنیم و را ببینیم که چقدر، چرا که اگر او را ما چک نکنیم او را ما نبیبینیم و یک دکتر به یک مریض نوشته کرده امروز، پس از 1 سال یا 2 سال پس او را دکتر را میبینه، در 2 سال بسیار تغییرات ما، شاید دوا برش فایده داده باشه، شکرش پایان باشه یا این دوا بسیار قوی باشه به مریض بسیار مشکلات چیزه. ما خودم چند دفعه در کابل مریضا را دیدیم، دیدیم چند مریضا اصلا مریض شکر نبود، ولی متاسفانه در کشورهای نزدیک رفته بود، دوا گرفته بود و ما که دیدیم و مشکلات کلی اثراتش شکر کم که بود به او بود، نه که شکر زیاد. این زیاد مهم است. دوم در غذا باید احتیاط بکنیم، چرا که ما اگر امکان داشته باشه آل ما کلیم به نمی اینترنت و ای چیزا رسید داریم، در بسیار خوب چیزا نوشته خوده تو قسمت غذا که ما بفهمیم که در این غذا چقدر شکر است. این فهمیدن بسیار زیاد ضروری است. یکان وقت ما به فکر ما یا به شنگی ما یک قسم غذا می باشه، ما میگیم در این شکر بسیار زیاده، ولی به مقایسه دیگه که یک چیز هر روز می خوریم دو از او کده شکر کم می باشه، ولی ما در کدام که به فکر ما که می کنیم که در این شکر زیاده سوره نمی خوریم ولی در او شکر کم می باشه، ولی در کدام که شکر زیاد می باشه به فکر ما فکر می کنیم در این شکر کم است امور زیاد می خوریم. این را گلایسیمیک اندکس می گه، باید به این ما بفهمیم که در ام چقدر شکر است، در چاکلیت چقدر شکر است، در خورما چقدر شکر است، در پاستا چقدر شکر است، در نان ما چقدر شکر است. این چیزا کمه که اگر مریض بفهمه این بسیار زیاد ضروری است. کنترل شکرش بسیار فرق می آید به فهمیدگیش. سوم اکسرسایز بسیار زیاد ضروری است. اکسرسایز مانی گردیدن که ما اقلا یک 3-4 دفعه به نیم ساعت و 45 دقیقه و یک ساعت بگردیم بسیار زیاد فایده میده به کنترل. چهارم چیزی است که اقلا یک دفعه خصوصا اون مریضا که سنش از 40 سالگی زیاد باشه اقلا یک دفعه معاینات قلبیش بکنه خوب است. چرا یکان وقت مشکلی است که مریض شکر به مقایسه مریضای دیگر علامات قلبیش واضح نمی باشه. هیچ نوع مدام چیز نمیگه که در دل ما تنگ درد است یا نفس تنگی ماست یا دیگه کدام مشکل قلبی براتون تشریح نمی کنه. ولی معایناتش که یکان وقت هم سکته قلبی عمله قلبی برسرش که میاد باز که در نموی سی جی و چیزو ما میبینیم بسیار مشکلش میباشه. این ضروری است که چکاپ. چهارم چیز که هست چکاپ چشمایش اقلا در سال یک دفعه باید چشمایش چک کنه که ببینه. چرا دیدیم ما با اثر شکر چیز گرده یا کلیه که ما میگیم باید یک دفعه ایز در سالانه یک دفعه چک اورم باید بکنه.
دکتر صاحب بزرگوار بسیار زیاد لطف کردین، تشکر. بسیار زیاد تشریحات که برای ما هم ضروری بود، برای شنونده ها هم ضروری بود. امیدوار هستم که شنونده های شما ایره بشنون و می توصیه های شما را کلش عملی کنن تا حداقل از یک مرض کشنده هم در امان باشن. زنده باشین.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز دکتر یوسف کریم پایاب که در یکی از شفاخانه های جرمنی سرطبیب است مهمان آزادی است. دکتر صاحب سلام، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید.
سلام از طرف ما و خدمت شما و تمام شنوندگانی که میشنوند سلام زیاد تقدیم میکنم و تشکر از اینکه ما وقت داریم در این پروگرام شما سهم داشته باشیم.
دکتر صاحب از امیجه شروع کنیم که درباره زندگی امروزتان بگوین، در کجا زندگی میکنین، وظیفه تان چیست، چی کارهای روزمره پیش میبرین؟
ما در شهر دورتموند که از طریق فوتبال تیم فوتبالش مشهورتر شده، در شهر دورتموند آلمان که در قسمت غرب آلمان قرار داره زندگی میکنم حدودا تقریبا 25-30 سال و در یکی از شفاخانه های همین شهر از جمله شفاخانه بزرگ شهر دورتموند است کار میکنم و تقریبا از سال 2007 دیگه به این طرف مدام این شفاخانه هستم. فعلا من از یک طرف به عنوان اسم او با آرت یا سرطبیب یک بخش اونکولوژی و رادیوتراپی که قشه درمانی و کیمو درمانی و اینا با مریضای سرطانی میدم رو بخش هستم. از طرف دیگه در عین زمان یک بخش جدید را ما از چندین سال به طرف به خاطر مریضایی که سرطان دارن و علاج ندارن متاسفانه و اسم پالیتیو مدیسین یا پالیتیو کیر که به انگلیسی میگن و اونجا ما خودم بازم رئیس خودم بخش هستم که بخش دیگه تقریبا از 2008 تا حال پیش میبرم.
دکتر صاحب بیاین که به گذشته بریم که چی چیزا شما را به آلمان تا بار رسانده، در کجا در دنیا آمده این اول؟
من بگم خوشبختانه در یک فامیلی بسیار مهربان و متدین یکی از قریه های بسیار قشنگ ولایت لوگر مرز مربوطات ولسوالی محمد آقا، یک قریه با اسم گمران و شیرازه یاد میشه، در اونجا به دنیا آمدیم و اون سالای اول زندگی رو اونجا در اون آغوش پدر و مادر بزرگ شدیم و در اونجا ابتدای مکتب هم شروع کردیم که بعد از اون باز نظر به کار قبلگاهیم که به ولایات مختلف افغانستان اینا کار داشتن، باز در شهرهای دیگه افغانستان هم درس خواندیم، همون جدن مکتب و بالاخره فاکتور این هست که خوب صحبت میکنه.
اگر از قبلگاه سه پرسان کنیم چی وظیفه داشتن که شما به شهرهای مختلف افغانستان سفر میکردین؟
خدا بزرگوارم خداوند بیامرزه امره تمام رفتگانی ما شما، اونا به نظر به علاقه که داشت شرکت هوایی آریانا افغان هوایی شرکت در اونجا کار میکردن، یکی از کجا ابتدا شروع کردن او را دقیقا یاد ما هم نیست، ولی در کابل بودن، در مد سنف سیوم بودم که اونا یک وظیفه را گرفتن که برن به ولایت خوست و در اونجا اون شرکت آریانا را فعال بسازن تا پروازهای داخلی آریانا از کابل به خوست هم جریان پیدا بکنه. فکر میکنم حدود سالای 1339-40 شمسی ما شما بوده که پدرم اونجا رفت و باز ما هم از فامیل هم یک قسمت هم رایشان رفتیم که بعد از صنف 3 تا 5 اونجا در ولایت خوست مکتب ابتدایی را خواندم، قبلگاه سبم در اونجا کار میکرد و بعد از او نظر به مو ضروریات او زمانی که بود از طرف شرکت آریانا اینا را خواهش کردن که در هرات برن و همین همی کار که امو سلسله مدیریت کارهای شرکت بکنن که پروازهای اونجا هم چیزی شروع شد. باز هرات رفتن تقریبا 3 سال در اونجا در هرات هم بودن.
مشکلات تفاوت زبان که شما از یک منطقه افغانستان به منطقه دیگه می رفتین و باز در مکتب می رفتین درس می خواندین، به این مشکلات رو برو نشدین؟
مشکل تا اگه اندازه چرا، مخصوصا وقتی خوست رفتن مشکلی نبود چون زبان مادری ما پشتو بود و در او جایی که ما کلان شدیم به اصطلاح ما دو زبانه کلان شدیم، چون اون منطقی که هست هم نهامتانای دری زبان ما بود و هم پشتو زبان خوب زبان مادری بود، نهاره تقریبا هر دو زبان هم مثل زبان مادری یاد داشتیم و در خوص زبان پشتو بود مشکل نبود، ولی وقتی که از اونجا باز هرات آمدیم اونجا یک تفاوت زبانی بود از لحاظ لحجه، از لحاظ بعض کلماتی که نمیفهمیدیم، باز ما که زبان مادری و پشتو بود، ولی چون در اون سن و سال مثلا سنف پنجم مکتب بودم که اونجا در اون متوسطه موفق بود در هرات که در اونجا شامل سنف پنجم شدم، ولی بعد از چند ماه در این سن و سال آدم زود یاد میگیره و تغییرات بسیار زود هم در زبان خود ما شکل یافت و مشکل ابتدایی که بود که لهجه‌ای که ما داشتیم با بچه هایی که در مکتب بودن یا گندفه های اینا میخندیدن یا ما میخندیدیم که اینا مثلا طرز تلفظشان برای یک کلمه تغییر داشت، ولی خوب با زودی رفع شد دیگر، مشکلی بعد از این نبود.
باز مکتب متوسطه در کجا خواندین؟
مکتب متوسطه از صنف پنجم تا صنف هفتم در هرات خواندیم، بعد از صنف هفتم بودیم که پدرم پس به کابل آمد و در کابل باز کار میکنن از زمان به بعد که ما هم دیگه پس آمدیم. وقتی اونا آمدن به کابل باز فامیل دیگه در لوگر بود، چون ما خانه و زمین و هر چیزی که بود در لوگر بود. باز پس لوگر آمدیم که بعد از صنف هفتم تا صنف نهم متوسطه را در خود همین قریه که ما داشتیم، مکتب متوسطه گمران، در اونجا باز متوسطه را تمام کردیم و از او به بعد باز با کابل آمدیم که دوره لیسه را در کابل خواندم و در اون وقت در لیسه ابن سینا بودم، 10 تا 12 در لیسه ابن سینا کابل خواندم.
شما از جمله محصلین یا شاگردای ممتاز واره بودین، به خاطر از اینکه اول خود فاکولته طب کامیاب شدین و در افغانستان هم فاکولته خواندین. کیها در زندگی شما بسیار نقش خوب داشت که شما را به این موفقیت رساند که شما تا فاکولته طب برسین و در افغانستان باز فاکولته طب شامل شوید؟
متشکرم سوالتان. اولا خوب گفتم در فامیلی که الحمدلله هم متعهدین بودن که در قسمت مثلا دین و نماز و قرآن و اینا از اون ابتدا در اونجا علاقه ما را زیاد کردن و در قسمت علم هم همونطور که مثلا مکتب و درس خواندن اینا برای پدرم بسیار مهم بود و همیشه توجهشان بود که ما باید درس های خود به صورت درست بخوانیم و الحمدلله از اون صنفای اول هم که بود خداوند هم کمک میکرد و علاقه خود ما هم بود که باید نمره خوب بگیریم که تقریبا همون سالهای تمام دورهایی که بود اول نمره و دوم نمره بودم. در صنف نهم وقتی که متوسطه تمام شد، در اون وقت یک چیزی بود مثل یک بورسیه واری بود که کسایی که اول نمره هستن اونا میتونن انتخاب کنن که یا به یکی از لیسه های لیلی کابل برن که لیلی های پشتو زبان هم بود مثل رحمان بابا و خوشحال خان بابا و لیلی ابن سینا که مختلط بود، هر دو زبانه بود و کسایی که دوم نمره بودن اونا میتونستن به تخیم کسانوی برن و سوم نمره هم همونطور به یکی از این لیلی های مسلکی برن دیگه. باز وقتی من اونجا به عنوان اول نمره خلاص شدم دیگه همین چانس هم داشتم که به عنوان اول نمره انتخاب میتونستم بکنم و ولی من میخواستم که این پانزده طب برم و خاطر لیسه ابن سینا رو انتخاب کردم که از اینجا باز به یک نمره خوب بعد از کنکور شامل پوهنتون شدم.
از دوره پوهنتونتان تا چند سال باز در افغانستان درس خوندین؟
دوره پوهنتون من در سال 54 بود، بله، که من از صنف 12 خلاص شدم، امتحان کانکور دادم که هم الحمدلله به نوری بسیار خوب تانستم و شرایط و واجبات 15 طب هست کنم کامل کنم و شامل 15 طب شدم و سال اول در اونجا سال پی سی وی بود. بعد از او باز صنف اول و دو سی تا صنف 5 که کلن 6 سال میشه. من از اون سال پی سی بی بگویم که در سال 55 بود تا تقریبا نیمه صنف پنجم بودم و که تقریبا 9 سمستر اگر حساب بکنیم به حساب آلمان و یا غرب، یعنی تقریبا 4.5 سال هم در اونجا درس خواندم. خب دیگه جریان خب تحولات سیاسی هم که آمد، خب شما بهتر میخونید مسئله آمدن روسا شد.
از این دوره هایی که دارین در کدام دوره از این خاطره بسیار جالب فرزن یک سیره که انتظار نداشتین واقع شده باشه و یا یک کار که انتظار داشتین طبق دل شما شده باشه که شما را بسیار خوش ساخته باشه و یا برعکسش خدا نخواسته شما را تکان داده باشه، کدام خاطره به یادتان است؟
خاطره هست که خاطره خوشایندی که برام بود همین مسئله امتحان کانکور بود. با وجودی که من درسای خود خوانده بودم اول نمره اول نمره از صنف 12 فارغ شده بودم، ولی بازم خوب امتحان کنکور یک امتحان هست که بالاخره آدمی تو ساتشتاد مطمئن بوده نمیتونه و منتظر است که نتیجه رو ببینه. رو بازم روزی که نتایج اعلان شد و من به اصطلاح تا اندازه هم تو دل لرزان میرفتم روی چند نفر از محصلین میبینید آینده بگویم دیگه محسنی و همسکتر من، یکی از اون خاطرات بسیار خوبی بود که در جمله تقریبا چند هزار شاگردی که امتحان داده بودن و اینا نمرات مختلف داشتن که به سطح افغانستان، از جمله از 10 شاگرد اول من هم بودم و این برای من یک خاطری بسیار خوشایند.
در دوره مکتب و پوهنتون خب رقابت ها بسیار زیاد است، یک کسی از دوستای شما یا همسنفی شما بود که حس میکردن که کت شما رقابت میکنه و یا با موفقیت شما ناراحت میشه؟
رقابت بود، رقابت جدی هم بود، هم در دوره متوسطه و هم در دوره لیسه، ولی خوشبختانه ایتی یک رقابت منفی نبود. ما دوستای بسیار خوبی هم بودیم، اول نمره و دوم نمره دیگه بس. ما یکی از همسنفی‌های ما که در لوگا در دوره متوسطه بود، تقریبا قریب خاروی قریب ما در اونجا خانهشان بود و اینا هم شاگرد بسیار لایق بودن. ما حتی ما درس ها را یک جای میخواندیم ولی باز امتحان چیز میکردیم که ما اول نمره میشم و تو دوم نمره، با یک دیگر تو پیشبینی میکردیم، ولی بازم نتیجه که معلوم بشه دیست نبود که ما ناراحت شدیم. اگر او اول نمره میشد ما دوم نمره، یا ما اول نمره میشدم او دوم نمره میشد، بازم یک خوشحالی بود، ایتو ناراحتی نبود که بگم چرا. و البته چون میفهمیدیم با هم درس میخوندیم و با هم یک کسی بود که واقعا لیاقت دیده داشت که اول نمره شد، ولی خب در این زمان دو تا اول نمره نمیشه به خاطر اینکه باید اول دوم شد. و این چیز در دوره لیسه میسنا هم بود، یکی از همسنفه ما که از ولایت بردک بود و واقعا بچه بسیار ذکی و اوشاری بود و ما همیشه یک جا درس میخوانیم، ولی باز در امتحان که بود رقابت میکنن که نمره بهتر رو بذاره.
چی باعث شد که بعد از قدر موفقیت ها شما پانتون تقریبا تکمیل نکردین و افغانستان ترک کردین؟
متاسفانه که بعد از آمدن بودیم خلقی ها و پرچمی ها در افغانستان، اما سیستم تدریسی پانتون کاملا به هم خورد و با او شکلی که قبلا بود، با او کیفیتی که قبلا بود، استادای مجرب و استادای خوبی که ما داشتیم که اکثریتشان اینا پیجدی و دیپلمای خود از غرب، از آمریکا و از اروپا داشتن و اینا اکثریتشان متاسفانه که دستگیر شدن و حتی به قتل رسیدن. تنها از 15 طب حدود 17 نفر از پروفسورهایی که در اون زمان به اسم امپریالیست و اینا، چون اینا در غرب درس خوانده بودن و اما دیگری خود گرفته بودن، اینا از بین رفتن و شاگردها و محصلین اینا را هم وادار میکردن که اینا باید برن برای تظاهرات و ضد امریکا و نمیفهم ضد چی. خب این جریان از یک طرف بود، از طرف دیگه ما خودم دو زمان هم نظر به مو امکانی که از طرف خود دولت داده شده بود که من میتونستم لیلیه بگیرم در لیسی مثلا همی امتیاز در پانتون هم داشتم، با وجودی که ما خانه ما دور نبود از کابل، ولی این لیلیه را داشتم و در اونجا هم برای محصلیم اینا هم سر و کار داشتیم. و خب اینا میدانستن که مثلا کیس هست دیگه، کسی هست که از فامیل مسلمان است، نماز میخوانه و روزه میگیره و اینا دیگه. اقتداری از کمونستا در اون زمان هم خوش نداشتن این چیزا را. و من در داره 57 اینا آمدن، در اوائل 58 روز اولی که پانتون شروع شد اینا ما را دستگیر کردن و باز از اونجا از پانتون لیلیه بردن و صدارت. اونجا دستگاه خاری از اینا بود، تحقیق و چیزی که کردن و اونجا خب بالاخره ما را بردن به زندان پلیچرخی. من تقریبا چیزی کم دو ماه در زندان پلیچرخی بودم و از اونجا بعد از که شد آزاد شدیم که یکی از معجزه‌های خداوندی بود. بستان هستم آمدیم در حالی که بسیاری از جوانایی که مثل ما عین سن سال بودن و از پانتون اینا را گرفته بودن اینا را دونجا به قتل رساندن و ولی خب خوشبختانه دیگه ما میگم خب هم توکل به خداوند پاک بود و هم به گناهی خود ما و هم دعای میگه فتونت مادر و پدر و فامیل هم بود که خلاص شدیم و پس همانی به پانتون و میخواستم ادامه بودم که مدتی هم اونجا بودم که یک شب یکی از این همسنفی های ما که از دوری ابن سینا هم همزای ما یک جا بود و در یک سنف بودیم و هم پانتون شامل شده بود فاکلته خود طب بود ولی این باز امره خلقی ها چیز داشت رابطه خوب داشت و خودش هم جز امی حض شده بود که آمد به اتاق ما و گفت که تو بیا بیرون چون اتاقه لیلی پانتون دو وقت اتاقه بود که تقریبا 12 محصل در یک اتاق کلان جا داشتن تختای دو طبقی بود و وقتی من بیرون آمدم گفت که وسایل چیزی مهم است وردار برو از اینجا دوباره حیات آمده و در جز کسانی که امشب اینا دستگیز میشن نامی تو آمد و دیگه چون این دفعه دوم بود اگر من زندانی میشدم به او خاطر گفت آدم نمیفهمه که دفعه دوم اینا کسی رو دوباره رها میکنن یا یکی از بین میبرن واقعا همون هم شد که من چیز شدی آمدم از چیز اونجا بیرون در اون سرویسی که جلوی لیله استاد میکرد استادگاهش بود از اینجا سوار شدم و رفتم به طرف مکرویان که اونجا خانه کاکای مشان بود و از اونجا باز یک دو سه روز بعد رفتم دوگر.
در باره این دوره مهاجرت تان که از افغانستان برآمدین کوتا کجا آمدین؟ باز از اونجا چه قسم آلمان آمدین و در آلمان اولین جای کار به حساب درس شروع کردین کجا بود؟
از وقتی لوگر بودیم که اونجا باید این برنامه ریزی میکردیم که چی رقم به طرف پاکستان بریم. خب بالاخره اونجا دوست آشنا و اینا هم بودن، برادرم هم فرانسیان که اونا در جهاد دیگه شروع کرده بودن از نام راه ها و اینا رو میشناخم و بالاخره از طریق پکتیا تانستیم که به طرف پاراچنار بریم از افغانستان و از پاراچنار باز به پیشاور. در پیشاور هم دیگه اعتداد از کسایی که قبلا رفته بودن اونا رو میشناختیم و بالاخره تصمیم به این شد که از اونجا به طرف غرب و بیاییم، چون پدرم هم دو زمانی که کار میکرد به آریانا دوستای آلمانی داشت و اون یک تماس با آلمانیا بود که یک رقم بگم یک افینیتی و یک چیز کشش پیدا شده بود که من به طرف آلمان بیمونده اینجا درس خود ادامه بدم. بالاخره نظر به اون شرایطی که در اونجا بود تانستم که از پاکستان به آلمان بیاییم. روزای اول در فرانکفورت بودیم میدان هوایی، از اونجا دیگه باز فرستادن ما رو به نزدیکای شهر نورنبرگ در یک لاگر. شرایط اونجا قسمی بود که افغانا بسیار زود قبول میشدن و بعد تقریبا چند روز هم درخواست پناهندگی قبول شد و ما تانستیم در شهر نورنبرگ در یک کورس زبان شامل شویم و بعد از کورس زبان هم دیگه چیز کردیم، تقاضای شمول در پانتون ارلانگن کردیم با ما اسنادی که داشتیم و یک تعداد اسناد دیگر هم از راه های مختلفی که تانستیم.
شما خو یک فاکولته طب در افغانستان تا بسیار زیادش به ثمر رسانده بودین. در آلمان که آمدین دوباره از آغاز شروع کردین پانتون؟
بله باید هم می بود، چون از او زمان پانتون اونجا اصلا مدرک و سند من نداشتم و نمی شدم که از اونجا کس بگیره. با برادرم هم دو وقت تماس تلفنی میشد از طریق پست اینا که با یکی از برادرم صحبت کنم که آیا امکان ازی هست که یک سند برای ما روان کنن. باز دومجا می یک بکسی که ما داشتم که از پانتون برده بودم یک تعدادی از اسناد، یعنی مثلا کارت پانتونی بود، کارت کتابخانه بود، یک دوسی تا چیزی که دومجا چیز به اصطلاح تصدیق شده بود که مثلا مده کدام سمستر رو اینا بودم، گفتم اونا رو به یک شکل برای ما روان کنیم که اینا رو ترجمه کرده. بازم خود چیز یک دفتری هست خود شار میمونشان که من اونجا رفتم، اینا به صلاح یک دفتر است که اینا اسناد خارجی رو میبینن و میبینن که واقعا اینا اصل هست یا جعلی و های آمی گپایی که ما میزنیم درست است یا نه. خب بالاخره برای من همین چانس دادم که من یه چیز پانتونیته بد اینجا بخوانم. ولی خب به صلاح تقریبا 4.5 چیزی کم 5 ساله که مثلا در افغانستان بود اونا رو دیگه قبول نکردن چون اسناد مشخصی تمام همون کورس ها و کردیت هایی که در افغانستان بود اونا دیگه اصلا نبود و اینا هم بدون سند قبول نمی کنن.
شما وقتی که پوهنتون خلاص کردین در آلمان و دکتر شدین، باز در کدام رشته تخصص خود گرفتین؟
ما وقتی که اینجا کار پوهنتون خلاص کردم و به عنوان دکتر اولین کار که کردم، ما در طول امی پوهنتونی که در اینجا داشتم در رخصتی های تابستانی دو ماه من میرفتم پاکستان و در این شفاخانه های مهاجرین کار میکردم در چیز پیشاور زیم اطراف پیشاور دیم کمپ هایی که برای مهاجرین بود در اونجا کار میکردم و به این دلیل گفتم وقتی ما خلاص شدم من میام اینجا کار میکنم، چون واقعا قلت پرسنل تیپی زیاد بود و همین کارم کردم که من بعد از ختم تحصیل من در سال 1989 در سپتامبر من رفتم پاکستان و 2 سال در اونجا کار کردم و بعد از 2 سال پس برگشتم. دلیلش هم این بود چون در اونجا امکانات تخصص اصلا نبود و من نمیخواستم بدون تخصص باشم و پس اینجا که پس آمدم خوشبختانه سال 92 و در یکی از شورای که نزدیک نورنبرگ به اسم هانسباخ در اونجا تخصص خود در رشته داخل شروع کردم و بعد از 60 سال که دوره تخصص هست دیگه تخصص خود گرفتم و بعد از او باز در رشته ریدیو اونکولوژی که مثلا اشعه درمانی و کیمودرمانی در مریضای سرطانی است او رشته را 4.5 سال طول کشید و تخصص بعدی ما در رشته ریدیو اونکولوژی است که اونا را گرفتم و بعد از اون من چیز
دکتر صاحب شما بار از قصال هایی که از افغانستان دور ماندین رو دوباره باز به افغانستان در کدام سال رفتین؟ کوتا بر با بگوی نمیسانی که در افغانستان پایین شدین چی احساس داشتین؟
جالب است. من سال 2005 بود، 2005 اولین بار بود که من به کابل رسیدم و واقعا یک فضای دیگه بود، یک حس دیگه بود. خاک آدم بوس میکنه که بعد از نگم چقدر وقت دوباره به مملکت خود برمیگردیم و خب از اونجا داخل میدان هوایی شده و رفتیم به طرف خانه. اینطور احساس میکردم که خدا را شد که دوباره تانستم به وطن خود برگردم و آدم آرزو را داره که خدایا روزی خواست شد که افغانستانم مثل آلمان، یعنی تا مثل آلمان نخواهد شد ولی به صورت نسبی که تو آزادی خود داشته باشن، مردم بدون کدام مشکلات بتونن زندگی خود بکنن. یه آرزوی ما بود اون لحظه، ولی خب متاسفانه که ببینیم چه شرایط در افغانستان آمد، جنگ و دستای خارجی دیگه نمیگذارن که مملکت بارانی برسه.
شنوندگان گرامی، در برنامه امروز مهمان آزادی ما صحبت داشتیم با دکتر یوسف کریم پایاب که در رشته آنکولوژی یا رادیولوژی و به حساب کیمی درمانی تخصص داره و همچنان در یکی از شفاخانه های بسیار بزرگ شهر دورتموند آلمان به حیث سرطبیب کار میکنه و خاطرات زندگی خدا به ما بیان کرد. با شما هم خداحافظی میکنیم تا برنامه بعدی. خدا یار و نگهدارتان.
ای بلبل اسیر با کنج قفس بساز، اکنون که از برای تو بالو پر نمان، خفت بدوشی میخانه منو اینا صفت بدوشی میخانه
کر کو